بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حاجة إلى تغييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التأجيل. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در این مسئله که آیا اطلاق عقد اقتضاء نقد بودن را دارد یا ندارد، خب به این جنبندی رسیدیم که بله، اطلاق عقد اقتضاء نقد بودن را داره. بعد این بحث مطرح شد که اگر تعجیل ثمن شرط بشود چی؟ خب ایشون فرمود خب این تأکید مقتضای اطلاق، در واقع اشتراط تأجیل ثمن، میشه یک شرط تأکیدی، چون مقتضای اطلاق عقد هم همین رو میفهمون. اما مرحوم شهید فرمود فائده این شرط این است که اگر زمان نقد رو تعیین بکنه، شهید ثانی که میگم حتی اگر زمان نقد رو هم تعیین نکنه باز همین فائده رو داره. علا ای حالن فائده شرط این است که اگر به شرط عمل نکنه، خیار برای طرف مقابل ثابت میشه. یعنی اگر مشتری ثمن رو به مقتضای شرط نیاره، آقای بایه خیار فسخ داره. خب این که میگیم آقای بایه خیار فسخ داره، یه سوال دیگری رو ایجاد میکنه که بحث امروز ماست. ایشون میفرماید که یه بحثی که مطرحه تو این بحث خیار ما نحن فی این است که آیا عرض کنم خدمت شما، اگر امکان اجبار مشتری بر پرداخت ثمن در زمان تعجیل وجود داشته باشه، آیا باز هم خیار داره یا نه خیار منوط به عدم امکان اجبار بر تعجیل است؟ یه وقت هست اون رو میتونیم مجبورش کنیم که تو همون فرصت تعجیل عرض کنم ثمن رو پرداخت بکنه. خب اگر میتونیم مجبور بکنیم بگیم دیگه نه، خیاری وجود نداره. بله اگر تعجیل ممکن نشد، نتونستیم آقای مشتری رو اجبار بکنیم بر این که در زمان تعجیل در واقع اینو پرداخت بکنه، اینجا عرض کنم بگیم خیار وجود داره. مرحوم شیخ می‌فرماید این منوط به عدم امکان اجبار بر تعجیل نیست. یعنی عرض کنم خدمت شما خیار وجود داره، چه امکان اجبار بر تعجیل باشد چه نباشد. حتی در صورت امکان اجبار باز هم خیار تخلف شرط میاد. چرا؟ علتش این است که چه اجبار ممکن باشه، چه اجبار ممکن نباشد، در هر دو صورت بالاخره این آقا تخلف شرط کرده و تخلف شرط باعث عرض کنم خدمت شما خیار هست. البته ما یه همچین مسئله‌ای در اصل عرض کنم خدمت شما بحث خیار شرط داریم، یعنی در جای خودش این مسئله مطرحه که آیا ثمره شرطی که اتفاق افتاده این است که اگر به شرط عمل نشود خیار ثابت میشه مطلقا، یعنی چه امکان اجبار بر وفاء به شرط وجود داشته باشه، چه متعذر باشد اجبار، یا نه خیار در صورتی ثابت میشود که اجبار بر وفاء به شرط متعذر باشه. اما گویا ایشون میفرماید که این یه مسئله دیگه است، ربطی به اصل بحث ما نحن فی نداره. در اصل بحث ما نحن فی ما بحثمون این بود که آیا فائده شرط فی الجمله خیار هست یا خیار نیست، این ربطی به این بحث در واقع نداره. ضمن این که این بحث اجبار مشتری بر پرداخت ثمن در ما نحن فی موضوعیت نداره. ببینید این آخر کار ایشون چی میگه؟ میفرماید این موضوعیت نداره. چرا؟ چون قبل از زمان انقضاء، در واقع قبل از انقضاء زمان نقد ثمن، اجبار جائز نیست. یعنی قبل از این که اون زمان در واقع تعجیل، حالا اگر زمان فور از فور، اگر یه زمانی تعیین کرده گفته تا فردا زور تا فردا ظهر. اگر این زمان هنوز نگذشته، خب اینجا که اجبار جایز نیست، ما نمیتونیم این آقا رو اجبار کنیم، هنوز فرصت داره. و بعد از اون زمان فور هم ایشون میفرماید اجبار دیگه نافع نیست، چون زمان بعد از فور زمانی نیست که ادا در اون زمان شرط شده باشه، لذا خیار تخلف شرط در واقع ثابت شده. قبلش که عرض کنم هنوز زمان فرا نرسیده، بعدش هم که دیگه به درد نمیخوره. بر این اساس ایشون میفرماید این بحث در ما نحن فی موضوعیت نداره. من اشکالی دارم، اجازه بدید عبارت رو بخونم بعد اون اشکال رو مطرح میکنم. ولا حاجت الى تقیید الخیار هنا به صورت عدم امکان الاجبار على التعجیل. حاجتی نیست، نیازی نیست که ما مقید کنیم خیار رو در ما نحن فی، بگیم آقا خیاری که برای بای ثابت می شود این خیار در صورتی است که به صورت عدم امکان الاجبار على التعجیل، این مال صورتی است که امکان نداشته باشه آقای مشتری، عذر میخوام، آقای بایه اجبار بکنه مشتری رو بر پرداخت ثمن به صورت معجل. اما اگر بتواند اجبار بکنه دیگه خیار نیست. ایشون میفهمن نخیر، حاجتی نیست که ما تقیید کنیم خیار رو به این صورت. چرا؟ لأن المقصود هنا ثبوت الخیار بعد فوات التعجیل، به خاطر اینکه مقصود ما در اینجا این است که خیار ثابت می شود بعد از اینکه تعجیل فوت شد. وقتی تعجیل فوت شد به شرط عمل نشد، خیار تخلف شرط میاد. امکن اجباره به ام لم یمکن، امکان داشته باشه اجبار مشروط علیه، عرض کنم خدمت شما، به این تعجیل، یا امکان نداشته باشه اجبار مشروط علیه که مشتری باشه به این تعجیل. وجب ام لم یجب، چه عرض کنم تعجیل بر مشروطون علی واجب باشد چه واجب نباشد، یعنی مشتری واجب باشه به این شرط عمل بکنه یا واجب نباشه، خیار برای آقای بایع میاد. این وجوب عمل به شرط برای مشتری یا عدم وجوبش اثری نداره. ایشون میفهمد فإنه، دقت کنید، مسئله ان ثمرت الشرط ثبوت الخیار مطلقاً او بعد تعذر اجباره علی الوفا مسئله اخرى، این بحث که آیا ثمره شرط این است که خیار مطلقا ثابت میشه چه تعذر اجبار داشته باشه چه نداشته باشه، یا نه خیار ثابت میشود بعد از تعذر اجبار بر وفا، عرض کنم خدمت شما، این یک مسئله دیگر است. این که میگه مسئله دیگر است، یعنی نسبت به اصل بحث ما یه مسئله دیگره. دقت میکنین؟ یعنی اصل بحث ما چی بود؟ اصل بحث ما این بود که آیا فائده شرط فی الجمله خیار هست یا فائده شرط خیار نیست. این ربطی به اون مسئله در واقع ایشون میفرماید ندارد، گرچه این نوع معنایی که من عرض میکنم خلاف ظاهره ها، اما ظاهرا این عبارت رو جور دیگه نمیشه معنا کرد. عرض کنم خدمت شما، چون بالاخره این مسئله تو ما نحن فی هم وجود داره دیگه، مگر اینکه این مضافن رو بخوایم دخیلش بکنیم. مضافن الی عدم جریان ها فی مثل هاذا شرط. ببینید ایشون چی میگه؟ میگه این عبارت آخر ایشون هم یه مشکلاتی داره. مضافن به اینکه این مسئله عدم جریان ها، زمینش رو بزنید به این مسئله، اینکه ثمره شرط ثبوت خیار است مطلقاً یا بعد تعذر اجبار، ایشون میفهمد اساساً این مسئله جاری نمیشه در مثل شرط ما نحن فی، در مثل شرط تعجیل ثمن اصلا این جاری نمیشه. چرا؟ از قبل زمان انقضاء زمان نقد ثمن، تا قبل از زمان انقضاء، عرض کنم خدمت شما، اون زمان نقد ثمن که زمان فور باشه، یا اگر تعیین زمان شده گفتن مثلا تا 2 ساعت دیگه، تا فردا ظهر، قبل از اینکه اون زمان بگذره، خب اینجا لا یجوز الاجبار، اینجا که اجبار جائز نیست. چرا؟ چون هنوز زمان منقضی نشده، در واقع هنوز مشتری فرصت داره، وقتی فرصت داره که اجبار معنا نداره که. و بعده، یعنی بعد از زمان فور، بعد از اون زمانی که تعیین کردن، اگه گفتن تا 2 ساعت دیگه مثلا، که لا ینفع، دیگه به درد نمیخوره. لا ینفع یعنی عرض کنم علتش این است که زمان بعد از فور زمانی نیست که ادا در اون زمان شرط شده باشه. رو این حسابشون میگه لا ینفع، لأنه غیر الزمان المشروط فیه الادا. ببینید این بیانی که ایشون میاره در همه مواردی که زمان شرط شده باشه وجود داره. حالا ولو این زمان زمان تعجیل نباشه، بگن آقا یه سال دیگه، بگن 6 ماه دیگه، بگن یه هفته دیگه، تا قبل از یک هفته امکان اجبار وجود نداره، بعد از اون یک هفته هم میشه غیر زمانی که المشروط فیه الادا. یعنی ایشون در واقع این حرف رو در همه جا باید بزنه. دقت میکنین؟ این فقط مال ما نحن و فی نیست که ایشون بفرماید که مضافن الی عدم جریان ها فی مثل هازش شرط، مگر این که ایشون بخواد بگه آقا در مثل این شرطی که زمان شرط شده، مثل همه جاهایی که زمان شرط شده این مسئله وجود داره، مگر این که شرط یه چیزی غیر از زمان باشه که این عرض کنم بیان درش نیاد. اینم نکته ای که در مورد این عبارت آخر عرض کنم میشه عرض کرد. یه مقداری من حس میکنم این قسمت آخر به خوبی توسط مرحوم شیخ توضیح داده نشده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مسئله جدیدمون دوستان عرض کنم این است که اگر ما خواستیم به صورت نسیه معامله بکنیم چه کار باید بکنیم؟ ببینید ایشون می‌فرماید که جائز است که برای پرداخت ثمن زمان قرار داده بشه. یعنی وقتی معامله میکنن مشتری بگه آقا من این معامله رو انجام میدم به شرط اینکه ثمنش رو 2 روز دیگه بدم، 1 هفته دیگه بدم، 1 ماه دیگه بدم، 6 ماه دیگه بدم، اجل قرار داده شود برای پرداخت ثمن. ایشون میفهمد اشکال نداره، یه همچین معاملهی صحیحه. البته این اجل و مدت و زمانی که قرار میدن باید منضبط باشه، باید مضبوط باشه، یعنی باید به گونه این زمان معین باشه که احتمال زیاده و نقصان از حیث مفهوم و مصداق وجود نداشته باشه. مثلا اگر بگه تا 1 سال، اما معین نکنه این سال سال قمری است یا شمسی، خب اینجا مفهومن این سال منضبط نیست. 10 روز سال شمسی با قمری فرق میکنه، چه بسا این 10 روز عرض کنم مسامحه عرفی هم نشه. خب اگر این طور شد اینجا مفهومن منضبط نیست. چرا؟ چون سال مفهومش معلوم نیست، مراد ازش معلوم نیست که چیه. یا مثلا بگه آقا جمعه ماه فروردین، اما معلوم نکنه که این جمعه جمعه اوله یا دومه یا سومه یا چهارمه. مثلا یعنی مصداق جمعه که معلومه یعنی چی، اما مصداقش عرض کنم خدمت شما بگیم مثلا معلوم نیست. اگر این طور شد میگیم مصداقا غیر منضبط است، مصداقا منضبط نیست. پس نباید احتمال زیاده و نقصان درش وجود داشته باشه، حالا چه از حیث مفهوم چه از حیث مصداق. البته مقداری که مورد مسامحه عرفی قرار میگیره تو عدم انضباط این مانعی نداره. یه وقت هست اون مقدار زمان اینقدر کمه که عرف دیگه خیلی عرض کنم مورد توجهش قرار نمیگیره. من مثال بزنم، مثلا اگر یک کسی گفت تا آخر شعبان، اما معلوم نیست شعبان 29 روزه است یا 30 روزه. این دیگه آخر شعبان آخر شعبانه دیگه، حالا چه 29 باشه چه 30 روز باشه، حالا درسته یه روز فرق میکنه، اما چه بسا این مقدار مورد مسامحه قرار بگیره. یا مثلا بگه آقا تا جمعه باید پولشو برای من بیاری، اما معلوم نکنه چه ساعتی از روز جمعه، صبح بیاری، ظهر بیاری، غروب بیاری، اینا رو مشخص نکنه. خب چه بسا یه کسی بگه اینا مورد مسامحه قرار میگیره. البته تو اون سالم چه بسا یه کسی بگه سال قمری و شمسی مورد مسامحه است، من خیلی اصراری ندارم بر اینکه اون مورد مسامحه نیست. علی ای حال مهم این است که اگر عرف در مواردی مسامحه بکنه ایشون میفرماد عرض کنم اشکالی نداره، اما اگر حتی با مسامحه عرفی هم مدت منضبط نباشد اینجا بی باطله. اگر مدت منضبط نباشه حتی در با مسامحه عرفی ایشون میفرماد اینجا بی باطله بلا خلاف ظاهر. چرا بی باطله؟ ببینید ایشون 2 تا دلیل اینجا ذکر کرده. 1 دلیل نهی النبی عن بیع الغرر است، چون بیعی که مدت درش منضبط نباشد، این چون این بیعی بیع قراری است، یعنی جهل درش هست، ریسک درش هست، خطر درش وجود داره. چون لیل عجل قسط من از سمن، چون این زمان مهمه توی معامله که کی میخواد سمن رو پرداخت بکنه، این اهمیت داره. اگر منضبط نباشه بیع میشه بیع قراری. دلیل دوم این است که در بیع سلم که در واقع عکس نسیه است، میدونید در نسیه سمن عجل داره است، در سلم مسمن عجل داره. یعنی تو نسیه جنس نقده اما پولش رو بعدن میخواد بیاره، اما در بیع سلم و سلف عرض کنم خدمت شما جنس عجل داره، یعنی جنس رو بعدن میخواد تحویل بده اما پولش رو الان دریافت میکنه، در واقع پیش خریده، پیش فروشه. در بیع سلم که عکس نسیه است، ما روایاتی داریم که اون روایات دلالت دارد بر وجوب تعیین عجل به صورت منضبط. خب اگر توی سلم باید منضبط باشه زمان، طبیعتاً خب این زمان باید در نسیه هم منضبط باشه، چون فرقی بین سمن و مسمن نیست تو تعیین عجل. تعیین عجل برای پرداخت سمن یا برای تحویل گرفتن مسمن در هر دو یک جوره، ولذا ایشون میفهمد چون اونجا روایت داریم طبیعتا در ما نحن فی هم همین حکم وجود داره. روایت شو اجازه به من بدید رو عبارت براتون میخونم. نگاه کنید عبارت رو. مسئلتون یجوز اشتراط و تعجیل سمن مدتا معینه، جائز است شرط بکنن عجل دار بودن سمن را، که عجل دار بودن سمن میشه بیع نسیه دیگه. البته عجل دار بودن باید به صورت مدتا معینه باشد، مدت باید معین باشد. غیر محتملت مفهوما ولا مصداقا للزیاده و نقصان، احتمال زیاده و نقصان نباید درش وجود داشته باشه. غیر محتملتن یعنی نباید عرض کنم احتمال زیاده و نقصان درش وجود داشته باشه از حیث مفهوم و از حیث مصداق. برای مفهوم مثال زدیم به سنه، که سنه دو تا مفهوم داره، سنه قمری، سنه شمسی. عرض کنم اگر مشخص نکنن مفهومن انگار معلوم نیست. اما مصداقا جمعه، جمعه خب معناش روشنه، اما مصداق این جمعه مثلا بگه جمعه برج فروردین اما معلوم نکنه جمعه اول یا جمعه دوم یا جمعه سوم چهارم، عرض کنم اینجا مصداقش معلوم نیست. البته الغیر المسامح فیهما، به شرطی که مسامحه در این زیاده و نقصان نرود، و الا اگر مسامحه بشه اشکال نداره. مثال برای مسامحه هم عرض کردیم، مثل این که مثلا بگه تا آخر شعبان اما معلوم نباشه شعبان 29 روز یا 30 روز، یا بگه جمعه اما ساعت روز رو معین نکنه. چه بسا حالا تو مثال مناقشه نکنه، چه بسا کسی بگه اینا مورد مسامحه است. فلو لم یعین کذالک، اگر تعیین نکند زمان را به صورت منضبط، کذالک یعنی به صورت مضبوط منضبط، بطل بی باطل بلا خلاف ظاهرن، ظاهرن هیچ اختلافی هم در بطلان بی وجود نداره. دلیلمون چیه؟ ایشون میفهمد یک دلیلمون نهن نبی عن بیع الغرر للغرر. غرر یعنی خطر، یعنی جهل. خب خطر عرض کنم به همراه جهل اینجا وجود داره، ریسک وجود داره. ولما دل فی السلم، به خاطر اون روایاتی که دلالت کرده در بیع السلم، الذی هو عکس المسئله، که بیع السلم عکس مسئله ماست که نسیه است، علا وجوب تعیین العجل، توی روایات سلم گفته عجل باید تعیین بشه، و عدم جواز سلم الا دیاس او حساد، و جائز نیست بیع سلم تا دیاس. دیاس یعنی زمان خرمنکوبی، حساد یعنی زمان درو کردن، مثلا زمان خرمنکوبی گندم یا زمان درو کردن گندم. این که بگه تا زمان دیاس یا حساد، خب ممکنه زمان دیاس دو سه روز چهار پنج روز پس و پیش باشه، یا زمان درو کردن دو سه روز چهار پنج روز پس و پیش باشه. ایشون فرموده که تو روایت داریم که بیع سلم تا زمان دیاس و عرض کنم خدمت شما حساد جائز نیست. روایتی که این تعبیر رو داره داره قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بالسلام، دقت کنید، لا بأس بالسلام کیلا معلوما الى اجل معلوم، بیع سلام اگر کیلش معلوم باشه تا اجل معلوم اشکال نداره، اما ولا تسلمه، بیع سلام انجام نده با کسی، ولا تسلمه الى دیاس ولا الى حصاد. ببینید میگه بیع سلام الى دیاس، بیع سلام الى حصاد جائز نیست. وسائل جلد 18 صفحه 289 حدیث پنجم ابواب السلف باب سوم. این عرض کنم تا اینجا. یه بحث دیگری مطرحه، خوب دقت کنید، و اون بحث این است که عرض کنم خدمت شما این زمانی که ما میخوایم برای بیع نسیه قرار بدیم فرقی میکنه که که این زمان کم باشه یا زیاد باشه؟ ایشون میفرمان نه، اجل رو شما معین کنید، حالا چه طولانی باشه چه کوتاه باشه. در مقابل جناب ابن جنید اسکافی ایشون فرموده اگر 3 سال یا 3 سال بیشتر باشه جائز نیست، یعنی نمیتونید تأخیر بندازید گرفتن ثمن رو بیش از 3 سال. میگیم چرا؟ ایشون گویا استشهاد شده براش، یعنی به نفع ایشون استشهاد شده، گویا شیخ انصاری این استشهاد رو از خود ایشون ندیده، اما براش به این دلیل تمسک کردن که تو روایات ما نهی شده از این که تأخیر بندازن تا 3 سال. 2 تا روایت رو ایشون نقل میکنه. من اجازه میخوام 2 تا روایت رو اول عبارتشو بخونیم تا بعد ببینم شیخ انصاری چجوری جواب میده به این 2 تا روایت. ولا فرق فی العجل المعین بین الطویل و القصیر. شیخ انصاری میفرماد فرقی نیست در عجل معین، این عجلی که میخواد تعیین بکنید که چقدر فرصت داره آقای مشتری که ثمن رو پرداخت بکنه، فرقی نیست که این زمان طولانی باشه یا کوتاه باشه. اما در مقابل انل اسکافی، مرحوم ابن جنید اسکافی، ایشون عرض کنم خدمت شما حرف دیگری داره. ایشون میفرماید المن عن التأخیر الى 3 سنین، یعنی من داره تأخیر تا 3 سال، یعنی نباید تا 3 سال تأخیر بندازن، 1 سال میشه 2 سال میشه اما 3 سال نمیشه. میگیم چرا؟ میگه وقد یستشهد له. شیخ انصاری میفرماید استشهاد شده به نفع آقای اسکافی، یعنی براش دلیل آوردن به نهی عنه فی بعض الاخبار، به این که نهی شده از تأخیر الی 3 سنین، عنه رو بزنید به تأخیر الی 3 سنین، نهی شده از چنین تأخیری در بعضی از اخبار. روایت اول مثل روایت احمد ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد قال قلت لأب الحسن علیه السلام، آقا موسی بن جعفر عرض کردم انی، دقت کنید، انی اريد الخروج الى بعض الجبال، من اراده دارم که برم به بعضی از کوها، گویا برای تجارت منظورشه، یعنی برم تو عرض کنم کوها با مردمی که اونجا زندگی میکنن معامله کنم. خب تا روایت ادامه داره تا جایی که راوی میگه انا اذا بعناهم نسیتن کان اکثر للربح، اگر ما با اهل جبال معامله کنیم جنسامونو بهشون بفروشیم اما نسیه بفروشیم، مثلا امسال میفروشیم سال دیگه میریم پولشو میگیریم، کان اکثر للربح، این سود ما بیشتره، چون بالاخره اگر نسیه بفروشیم مثلا پول بیشتری میتونیم دریافت بکنیم، امسال ما پولشو نیاز نداریم سال دیگه میخوایم پولشو بگیریم بیشتر میتونیم دریافت کنیم، آیا جائزه؟ میتونیم نسیه بفروشیم؟ فقال نعم، حضرت فرمودن بله. البته کتاب ما داره فقال نعم، تو خود وسائل و شیعه عرض کنم خدمت شما داره قال فبعهم به تأخیر سنتن، به جای نعم داره فبعهم، بفروش به اونها، علی حالا فرق نمیکنه، نعم هم یعنی تو میتونی بفروشی اشکال نداره، به تأخیر سنتن 1 ساله بفروش. قلت به تأخیر سنتین، میگه من به امام عرض کردم، به آقا موسی بن جعفر عرض کردم آقا 2 ساله چی میتونم بفروشم؟ قال نعم، حضرت فرمودند بله اشکال نداره، 2 ساله هم میتونی بفروشی. قلتو به تأخیر 3 سنین. میگه گفتم آقا 3 ساله چی؟ حضرت فرمودن که قال الله، نه دیگه 3 ساله نفروش. این یک روایت که در وسائل جلد 18 صفحه 35 حدیث اول باب 1 ابواب احکام العقود اومده. این یک روایت برای اسکافی. روایت دوم والمحکی عن قرب الاسناد عن البزنطی، اون چه حکایت شده از قرب الاسناد از بزنطی، انه قال لابی الحسن الرضا علیه السلام، عرض کنم خدمت شما که بزنطی به امام رضا علیه السلام، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، انه قال لابی الحسن الرضا علیه السلام که ان هذا الجبل قد فتح الله انا، عرض کنم علی الناس منه باب رزق. این منه رو توی وسائلشه بعد از علی الناس آورده، علی ایالن فرق نمیکنه. این کوه هذا الجبل قد فتح علی الناس منه، یعنی باز شده، خدای متعال باز کرده از این کوه برای مردم یک باب رزقی، یعنی مردم میرن اینجا معاملاتی میکنن، عرض کنم خرید و فروش میکنن، روزیشون رو از اینجا در میارن، تجارتی که درش میشه عده روزی میخورن ازش. فقال اذا اردت الخروج فخرج، اگر دلت میخواد به اونجا بری و معامله کنی خب برو، اشکال نداره، کی منعت کرده؟ فانها سنتون مضطربه. این فانها سنتون مضطربه به نظر میرسه که ایشون، عرض کنم این روایت میخواد بگه این سال سال سختیه، از حیث معیشت، از حیث اقتصاد سال سختیه، لازم نیست تو اینجا بمونی، پاشو برو اونجا، بالاخره معیشت تو، روزی تو در بیار. ولیس للناس بد من معاشهم، مردم چاره ای ندارن جز این که بالاخره کار کنن، درآمد داشته باشن، بتونن زندگیشونو بگذرونن. فلا تدع الطلب، رها نکن، ترک نکن طلب روزی رو، برو کار کن، بیکار نشین. فقلت انهم قوم ملاء، میگه من به امام عرض کردم اهل اون کوه که ما میریم اونجا معامله میخوایم بکنیم، اینا آدمای پولدارین. ملاء جمع ملیعه، ملیع یعنی پولدار، بعض مالشون خوبه. و نحن نحتمل التأخیر، ما متحمل تأخیر میشیم، یعنی وقتی میریم اونجا مثلا میخوان نسیه از ما بخرن، فنبایعهم به تأخیر سنتن، با اینکه پول دارن اما چون پول دارن و همه کس میرن باشون معامله میکنن، اینا میخوان مثلا با تأخیر از ما بخرن، نسیه از ما بخرن. فقال بیعهم، حضرت فرمودن خوب اشکال نداره بهشون بفروش، اگه برات صرف میکنه بهشون بفروش. قلت سنتین، گفتم آقا 2 ساله چی؟ حضرت فرمود بیعهم، اشکال نداره بهشون بفروش. قلت 3 سنین، به امام عرض کنم 3 ساله چی؟ قال، ببینید امام چی میفرماد، لا یکون لکه شیعون اکثر من 3 سنین، بیش از 3 سال، یعنی وقتی پای 3 سال و بیش از 3 سال پیش میاد دیگه لا یکون لکه شیعون، فایدهی برای تو نداره دیگه، وقتی 3 سال شد دیگه کی مرده کی زنده، ممکنه او از دنیا بره، ممکنه شما از دنیا بری، گرچه تو 1 سال و 2 سالش هم هست، اما انگار یه جایی باید بریده بشه دیگه. ها حضرت میفرمان لا یکون لک شیئون اکثر من 3 سنین. خب اینم روایت دوم که در واقع مورد استشهاد اسکافی میتواند قرار بگیرد. خوب دقت کنید، یه نکته ای رو جناب شیخ انصاری در جواب این دوتا روایت ذکر میکنه که این نکته نکته مهمی است. ببینید گاهی روایات حکمشون حکم مولوی است، یعنی میخوان به عنوان یک حکم شرعی و حکم مولوی یه چیزی رو بیان بکنن. خب اینجا طبیعتاً حکم شرعی ثابت میشه، بر اساس اون حکم شرعی مکلف موظفه عمل بکنه. اگر امام بخوان تو این روایات، تو این دوتا روایت بفرمایند که این 3 سال شرعاً جائز نیست، یعنی حکم شارع مقدس این است که نسیه تا 2 سال اشکال نداره، اما به 3 سال که رسید جائز نیست، اگر امام این رو بخوان بفرمان، خب حرف اسکافی درسته، ابن جنید اسکافی درست میگه، دیگه نمیشه 3 سال تأخیر انداخت. اما اگر نه، امام به عنوان یک مشاور اقتصادی، طرف اومده ازش یه سوالی میکنه، عرض کنم خدمت شما، ممکنه این سوال بخشی سوال شرعی باشه، ممکنه بخشش هم مشورت باشه. خب امام اگر این که بهش فرمودن تو 3 سال معامله نکن از باب مشورت باشه، از باب ارشاد به حکم عقل باشه، از باب این باشه که تو بشین کلا خودتو قاضی کن، خودتو 3 ساله بخوای بفروشی، خب این فایده‌ای برای تو نداره دیگه. بالاخره تأخیر تا یه مدتی عرض کنم فایده داره، یه مقدار زیاد که شد دیگه این به درد نمیخواد. نمیخوام بگم شرعاً جایز نیستا، نه، تو این کارو نکن چون این فایده‌ای برات نداره. اگر این طور امام بخواد بفرماید، در واقع این نهی در این روایات که حضرت فرمود لا یکن لک شیئون اکثر من 3 سنین، اینا میشه ارشاد به حکم عقل. وقتی ارشاد به حکم عقل شد دیگه در واقع حکم شرعی ازش در نمیاد. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر این دو روایت عرض کنم ارشاد است نه تحریم. امام نمیخوان بفرمان اگر تو 3 سال معامله کنی فعل حرام انجام دادی، تازه اگر فعل حرام باشه باز ممکنه فساد بطلان ازش در نیادا. ایشون میفرماد حرمت ازش استفاده نمیشه تا چه رسد به فساد. ولذا ببینید میگه و ظاهر الخبرین الارشاد، ظاهر این دو روایت ارشاد. ببینید آخر روایت دوم چی فرمود امام؟ فرمود لا یکون لک شیئون اکثر من 3 سنین، برا تو فایده ای نداره. این که فرمود برا تو فایده ای نداره، انگار میخواد بگه چی؟ میخواد بفرماید این سودی نداره برات. تو به عقل خودت هم مراجعه کنی میفهمی که دیگه 3 ساله نباید معامله کنی، یعنی همچه معامله ای نکن، این برای تو فایده ای نداره، اثری نداره. لذا دارن ارشاد به حکم عقل میکنن، ظاهر الخبرین الارشاد لا تحریم، یعنی این روایات حرمت تکلیفی اثبات نمیکنه. تازه اگر حرمت تکلیفی هم اثبات میکرد باز فساد معلوم نبود ازش در بیاد ها. ولذا میفرماد لا تحریم فضلا عن الفساد، تا چه رسد به این که بخواد این روایات فساد رو اثبات بکنه، تحریم رو نمیتونه اثبات بکنه تا چه رسد به فساد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه بحث دیگری رو ایشون بعد از حل عرض کنم مشکل اسکافی و قول اسکافی، وقتی به این نتیجه رسیدیم که فرقی بین طویل و قصیر نیست، یه بحث دیگری مطرحه و اون این که آیا این که ما گفتیم طویل اشکال نداره، آیا اگر زمان زیادی دیگه طویل باشه، خیلی زیاد باشه، حالا فردا انشالله براتون خواهم گفت، یه کسی بگه آقا من این رو 1000 ساله میفروشم، 1000 سال دیگه تو پولشو به من بده، آیا چون این معامله صحیح هست یا باطل؟ مفصل انشالله فردا واردش خواهیم شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.